بیا پار ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماره از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی امروز در برابر سفارت ایران در کابل تظاهرات را برپا کردند. این زنان شعار میدادند که ایران برخاست، حالا نوبت ماست. بر اساس گزارش ها و تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی، طالبان تظاهرات این حدود 25 فعال زن افغان را با تیراندازی هوایی متفرق ساختند. این در حال است که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی ادامه دارد. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد حدود 2 هفته پیش دستگیر شده بود، بعد دکتران از مرگ او خبر دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره، در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک‌رسان ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو ایالات متحده آمریکا با افغانستان 1,100,000,000 کمک بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن گفت که این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شد و وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی خوانده می شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی 1 هفته‌ای خود را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی کرکت 20 اوره راهی استرالیا شد. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان در گروه خود با تیم های انگلستان، نیوزرلند و استرالیا رقابت می کند. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را با اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم پیشرفته راکتی و سایر سلاح‌ها برای مقابله با طیاره‌های بی پیلوت را شامل می‌شود. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که هدف این بسته تسلیحاتی جدید تأمین نیازهای دفاعی درازمدت اوکراین است. روسیه در 24 فوریه سال جاری حملات گسترده را بر اوکراین آغاز کرد و تا اکنون ایالات متحده آمریکا در مجموع 17 میلیارد دلار کمک با اوکراین کرده است. و به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان دیروز با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحدات شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند که در نتیجه 3 عسکر ارمنی کشته شدند. ولی آذربایجان ارمنستان را مقصر خوانده، گفته که نیروهای ارمنی آتش بس را نقص کردند و به گفته باکو در نتیجه درگیری دیروز 1 عسکر آذربایجانی زخمی شده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید 70% موانع در برابر کمک‌های بشری در ماه اگست توسط طالبان بوده. طالبان در این مورد میگوید
بهرانه مسوط هم ده و چپ شمول مقبول سی باید شفافیت تضمین کنید.
شماره از نیازمندان کمک‌های بشری هم میگویند
موی سفیدم میرم اونم جا میشم چی گفت بود واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابلد اینه 4 مشیر است که هیچ به خدا اگر اکر داد و بیداد ماره که کلمه هیچ کسی نگفت که چی میگنم.
مسئولین برخی از پوانتون های خصوصی در افغانستان میگویند که تعداد محصلان آنها 50-60% کاهش یافته.
مسئولین و فیصدی پایانو کنکورونو که 50% نترشپیتسلن نکم شویده در پخواه بله.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها شنیدید، اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده و 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. اما حکومت طالبان میگوید که کمک های بیشتر نهادهای کمک رسان در گذشته به افراد غیر مستحق توزیع میشد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند کمک ها تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محبوبه 60 ساله در پس کوچه های کابل گدایی می کند. می گوید که خانواده 7 نفریش که شامل یک عروس 6 نواسهش می شوند، روزها را در انتظار یک لقمنان شام می کنند. محبوبه می گوید پسرش را در جنگ های گذشته از دست داده و اکنون در این مرحله زندگی برای زنده نگه داشتن خانوادهش گدایی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است.
چی داریم که کار کنه دختر جانم؟ این هم تو میرم خموی سفیدم میرم اونم جا میشم چی گپوس که نایلاج نباشه آدم همه به سری سرک بشینه نام رست کنه میرم واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابدر اینه چهار مشیر است که هیچ به خدا اگر کسی واسطه نداشه باشه نگفته باشه یک داد و بیداد ما رو که کلمه هیچ کسی نگفت که چی میرم.
احمد چا که باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است میگوید بیکار است و کمک‌های بشری بیشتر به کسانی توزیع می‌شود که در حکومت طالبان شناخت داشته باشند.
چیزهایی هم که می آید به آدم‌های خاص توزیع می‌شود، به ملک‌ها توزیع می‌شود و کسانی که با طالبان رابطه داشته باشند هیچ کس به فکر غریب نیست.
این در حال است که به تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته بیشترین مانع در برابر کمک رسانی به میان آمده است. این اداره در اعلامیه گفته است در ماه آگوست گذشته 129 مورد مانع در روند کمک رسانی ایجاد شده که عامل 70% آن طالبان مسلح هستند. در اعلامیه آمده است 33 مورد موانع ایجاد شده سبب بسته‌شدن موقت اداره های امداد رسان شده و یک دفتر امداد رسان هم به گونه دائمی بسته شده که در نتیجه نزدیک به 2 میلیون تن از دریافت کمک ها محروم شدند. اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته 2 امداد رسان کشته، 4 امداد رسان زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. با آنکه اوچا از عاملان این رویداد نامی نبرده، اما گفته است که در مجموع مسئولیت این رویدادها به طالبان برمیگردد. این اداره گفته است ایجاد موانع بر سر راه کمک رسانی در افغانستان در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 39% افزایش یافته است. در همین حال حکومت طالبان میگوید در گذشته کمک‌های بشری اداره های امداد رسان بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع میشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تأکید بر تأمین شفافیت در روند کمک رسانی میگوید آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
به تمام اداره های کمک رسان به شمول اوچا گفته شده که باید شفافیت در روند کمک ها را تضمین کنند و فهرستشان را دوباره تهیه کنند. طبعا شکایت ها در این زمینه می باشد، چون هر کاری که می شود یک تعداد افرادی که نفعشان در عدم شفافیت است ناراحت می شود. اما در مجموع این به نفع ملت است.
این در حال است که در بیش از یک سال حاکمیت طالبان بیکاری و ناداری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. به تازگی سازمان غذایی جهان یا WFP گفته است که افغانستان با یک سال دشواری در زیر حاکمیت طالبان اکنون با خطر قحطی در زمستان پیش رو مواجه است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در نشست در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در امریکا گفته که شبکه القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله از جمله گروه‌های تروریستی هستند که اکنون در افغانستان فعال هستند. او همچنان ادعا کرده که به همین دلیل احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید امریکا از حضور گروه‌های حراس‌افگن در افغانستان سخت نگران است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند و آن را پروپاگاند می‌دانند. آقای وست روز چهارشنبه 28 سپتامبر در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک امریکا گفت. ایمن الزواهری رهبر پیشین گروه القاعده پیش از اینکه در حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا کشته شود در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی داشت. آقای وست از چند گروه حراس افغان نام برد و گفت که این گروه ها در افغانستان حضور فعال دارند، آنچه که باعث نگرانی امریکا شده است.
ما در شبه‌قاره هند نگران القاعده هستیم، همچنان از حضور برخی گروه های چون لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله نگرانی جدی داریم.
آقای وست گفت آنها آماده هستند که در بخش مبارزه با حراس افغانی با طالبان گفتگوی عملی داشته باشند.
پس از حمله ما با بزرگان طالبان در تماس هستیم و واضح بگویم که پس از این رویداد ما آماده هستیم تا در مورد نگرانی های حراس افغانی با طالبان دخیل باشیم.
طالبان پیش از این حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا را نکوهش کرده بودند و موجودیت جسد ایمن الزواهری را تا هنوز هم تایید نکردند. این مقام آمریکایی ادعا می‌کند در صورت ادامه این وضعیت احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. آقای وست در مورد دو دسته بودن طالبان نیز صحبت کرد. او گفت یک گروه بودند که با ما در قطر گفتگو می‌کردند، اما گروه دیگرشان در کویت نشسته بودند که تصمیم بگیرند آیا در مذاکرات راه حل جدی بیابند یا نه، و با گفته او گروه کویت موفق شدند قدرت را از راه زور گرفتند و عملی کردند. اما طالبان در گذشته این ادعا را رد کرده و گفتند که آنها یک گروه واحد هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات آقای وست در مورد فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان به رادیو آزادی گفت.
نو موږ دا اداره د وو دا وخت نه لري په افغانستان کې هیڅ
ما این ادعا را رد میکنیم. هیچ تنظیم خارجی در کشور وجود ندارد. نام هایی که ذکر شدن کاملا خیالی هستند و به خاطر پروپاگاند بعضی حلقه های مغرض یاد می شود. ما برای حضور کسی اجازه نمی دهیم و نیاز هم نیست. امارت اسلامی بر تمام کشور کنترل دارد.
اسلامی امارت په خپل باندې دی ټول هیواد په ټول برخو باندې کنترل لري.
آقای مجاهد در حال این اظهارات را مطرح می کند که امریکا در 31 جولای در حمله هواپیمای بی سرنشین ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در کابل کشت. پس از این رویداد به شمول امریکا سایر کشورها و سازمانها طالبان را بر داشتن روابط مستحکم با القاعده متهم کردند و گفتند این روابط بر نگرانی های جهان به ویژه امریکا به خاطر تهدیدات احتمالی آن افزوده است. نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد اظهار نگرانی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از دارندگان بورس‌های تحصیلی هستند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان گیر ماندند، امروز دست به اعتراض زده از هند خواستند تا هر چه زودتر برایشان ویزا داده شود. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان در مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما
نصیر احمد دانشجوی مقطع دکترا در هند و برخی از دانشجویان دیگر که پیش از این بورسیه های تحصیلی هند را دریافت کردند به خاطر عدم صدور ویزا از سوی هند در کابل اعتراض کردند. نصیر احمد میگوید بیش از 13 ماه میشود که در افغانستان گیر مانده و نتوانسته بعد درسهایش ادامه دهد.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم، بعد از اینکه حکومت تغییر کرد ویزای ما کنسل شد و تایلا اکنون بر ما ویزا دادن نشده و متاسفانه در این جریان که ما به مقامات مختلف دیدن کردیم کدام جواب قانع کننده بر ما ارائه نشد. خواست گردهمایی امروز ما که در سطح مسئولین بود و ویزای تحصیلی که حدود 13 ماه میشه نامشخص است حل شود و مسئولین هندی در این مورد توجه جدی داشته باشند.
فایزه یوسفی یکی از دیگر این معترضان که دانشجوی سال سوم انجینیری کامپیوتر ساینس در پوهنتون ایالت پنجاب هند یا پی تی او است میگوید ویزه تحصیلیش پس از تحولات سیاسی از سوی حکومت هند لغو شده است. بانو یوسفی بر رادیو آزادی میگوید بیشتر دانشجویان از سوی مسئولان پوهنتونشان ایمیل دریافت کردند که باید هر چه زودتر بعد درس‌هایشان حاضر شوند، در غیر آن بورسیه‌هایشان لغو خواهد شد.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده، ولی برای 2500 محصلینی که در افغانستان گیر مانده است هیچ اقدام صورت نگرفته. هر یک از این محصلین گیر مانده با سال آخرشان است، یا سال آخرشان است و یا هم سال دوم یا سومشان میباشد و همچنان تعداد بیشتر شاگردان فیس دانشگاه کرایه اتاق ماهوار پرداخت میکنند و همچنان اکثریت شاگردان از طرف دانشگاه ایمیل دریافت کردند که تا یک ماه آینده باید به دروس خویش حاضر شوند، در غیر آن صورت بورسیه هایشون لغو میگردد.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. شماری از دانشجویان افغان که بورسیه های هند را دارند پیش از این نیز در گفتگو با رادیو آزادی از عدم صدور ویزایشان از سوی هند شکایت کرده بودند. این دانشجویان افغان در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که به تازگی فرید مامونزی سفیر نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند از عطای 950 بورسیه تازه از سوی این کشور برای دانشجویان افغان خبر داده است. او در صفحه تویترش نوشته است: من از نهاد ICCR و وزارت تحصیلات عالی هند از اعطای 950 بورسیه برای دانشجویان افغان سپاسگزاری می‌کنم. تلاش کردیم تا در این مورد از فرید مامونزی سفیر افغانستان بپرسیم که این بورسیه ها تحت چه شرایطی برای دانشجویان افغان داده شده و آیا برای دختران نیز در آن سهم داده شده یا نه، اما با تماس های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. به اساس گزارش ها حکومت هند پس از سال 1395 سالانه بیش از 1000 بورسیه رایگان را برای دانشجویان افغان اعطا کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولین برخی از پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان می‌گویند که تعداد محصلان آنها در یک سال گذشته 50-60% کاهش یافته، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان این ادعا را رد کرده، می‌گوید که تعداد محصلین در پوهنتون‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
نور رحمان که مسئول یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل بود، حالا می‌گوید که از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، بنابر مشکلات اقتصادی زندگیش رنگ دیگر گرفته و مجبور به ترک تحصیل و کشورش شد.
ما خپل د لیسانس دوره په نیمه کې پریخود.
دوره تحصیلی ام را ناتمام رها کردم، چرا که اوضاع در افغانستان آشفته شد و کاروبار مرا خراب کرد. مسئولیت همه خانواده به دوش من بود، بنابراین مجبور شدم که برای کار به پاکستان بروم. هم کاروبار و هم تحصیلم در افغانستان ماند.
تحصیل می حل تپات شو، کاروبار نیم خراب شد.
این تنها نور رحمان نیست که با برگشت دوباره طالبان به قدرت بیکار شده و هم از تحصیلش بازمانده است. خدیجه که مسئله سمستر هفتم یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل است، میگوید که پس از تغییر نظام در افغانستان موانعی بر سر راه دانشجویان دختر بیشتر شده و بیشتر محصلین دختر بنابر مشکلات اقتصادی در سمسترهای اخیر تحصیلشان را ترک کردند.
بیشتر دخترانی که در سمستر هفتم یا هشتم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتشان را ترک کردند و حالا از تحصیل محروم شدند.
عدم مراجعه دانشجویان به پوهنتون‌های خصوصی مستقیماً این مراکز تعلیمی را تحت تأثیر قرار داده و مسئولین این پوهنتون‌ها را مجبور کرده تا برای رفع مشکلات مالیشان برخی از استادان و کارگرانشان را از وظایف برکنار کنند. شبانه یکی از استادان است که قربانی این تصمیم شده.
زدیوی حقی پیغلی پا هست چه لسانس یم.
عنوان دختر تحصیلی کرده و با تجربه کافی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل استاد بودم. اما زمانی که طالبان حاکمیت دوباره را به دست گرفتن و این باعث کاهش شمار دانشجویان در پوهنتون‌ها شده، درآمد پوهنتون‌ها نیز کاهش یافته و مسئولین مجبور شدند تا برخی از استادان را از وظایفشان برکنار کنند. تنها کسی نیستم که از وظیفه‌اش برکنار شده. دهان فر دیگر مانند من شغل خود را از دست دادن.
برخی از مدیران پوهنتون‌های خصوصی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که شمار دانشجویان نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافته است. یکی از این مسئولین که بنابر مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش ذکر شود، تایید می‌کند که شمار دانشجویان پوهنتون که او مسئولیتش را دارد تا 50% کاهش یافته. به گفته او، شمار دانشجویان جدید الشمول در 3 سمستر اخیر هم کاهش 50% داشته. او ادعا می کند که بر اساس پالیسی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای دوره های ماستری، به نظر می رسد که این وزارت خواستار توقف این دوره است. به گفته او، شمار دانشجویان دوره ماستری 80% کاهش یافتند. مسئول یک پوهنتون خصوصی دیگر در افغانستان می گوید که حکومت طالبان در خزانه سال گذشته برگزاری امتحان کنکور را بر اساس رهنمایی حکومت پیشین اجازه نداد، اما بعداً برای شمولیت در سمسترهای بهاری تنها به 30% دانشجویان اجازه ورود به پوهنتون‌ها داده شد که بر اساس آن 15% دانشجویان دختر و 15% دانشجویان پسر می توانند در یک سال تحصیلی شامل پوهنتون‌ها شوند، آن هم مشروط به این که صنف‌هایشان از هم جدا باشد. این مسئول پوهنتون خصوصی می گوید که این پالیسی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ضربه شدید به دانشجویان دوره ماستری وارد کرده. و همچنین در اشاره به مشکلات مالی پوهنتون‌های خصوصی گفته که کاهش شمار مسئولین، جدا شدن وقت و صنوف برای دانش آموزان دختر و پسر، بیکاری و فقر باعث کاهش درآمد پوهنتون‌های خصوصی شده است. بر علاوه این، مالیات گزاف وضع شده از سوی اوزه‌ها، نایه‌ها، شاروالی‌ها و در برخی موارد حتی سوی وزارت مالیه فشارهای مالی بر پوهنتون‌های خصوصی را افزایش داده. فاتح گل شنواری، رئیس پوهنتون خصوصی روخان در ولایت ننگرهار، کاهش شمار محصلین را بزرگترین چالش برای پوهنتون‌های خصوصی می‌خواند و می‌گوید که امسال شمار داوطلبان رشته علوم سیاسی در امتحان کنکور 70% کاهش یافته بود، در حالی که مشارکت دختران در این رشته به 0 رسیده.
په بشری علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات رقم شوی د فیصدای په لحاظ کې وای او 100% از مونږ
شمار دانشجویان در رشته علوم سیاسی بسیار کاهش یافته است. اگر بر اساس واقعیت بگویم 70% دانش آموزان ما کاهش یافته و مشارکت دختران در این رشته تقریبا به 0 رسیده است، چون در دو امتحان کنکور سال گذشته هیچ دانشجوی دختر برای شمولیت در این رشته نداشتیم، اما در رشته طب دانشجویان دختر را جذب کردی.
متین که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل استاد است، از مشکلات مشابه سخن می‌زند. او می‌گوید که مسدود ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در حاکمیت طالبان برای بقای پوهنتون‌های خصوصی ضربه سنگین است.
مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم منجر به کاهش شمار دانشجویان در پوهنتون‌ها می شود، زیرا دختران بخش بزرگی از دانشجویان ما را تشکیل می دهند و در صورتی که دختران از مکاتب فارغ نشوند دانش آموزان دختر جدید نخواهیم داشت.
شمار از مدیران و استادان پوهنتون‌های خصوصی هم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که همکاری از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان بسنده نیست و به گفته آنها پالیسی های جدید این وزارت برای پوهنتون های خصوصی چالش برانگیز است. برخی از آنها به این باورند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ممکن است که سال آینده بیش از 50 پوهنتون خصوصی مسدود شوند. در حال حاضر بیش از 140 پوهنتون خصوصی در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این هم ادعا را رد می کند و می گوید که این وزارت به همکاری های خود با پنتون های خصوصی ادامه می دهد. او نمی پذیرد که شمار دانشجویان در این پنتون ها کاهش یافتم.
به حقیقت که محصلین نجه کم سیوی محصلین بخواب پرتلا بندی.
در حقیقت شمار دانشجویان کاهش نیافته است بلکه افزایش یافته است. چرا که قبلا در پنتون ها تعداد دانشجویان خیالی زیاد بود. اما پس از برگشت امارت اسلامی به قدرت پس از ارزیابی همه دانشجویان خیالی دور شده و از پنتون ها حذف شدند.
کریم ناصر سخنگوی انجمن پنتون های خصوصی افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که پذیرش دانشجویان جدید اخیراً 50-60% کاهش یافته است. به گفته او اگر وضعیت همین گونه دوام کند برخی از پنتون‌ها ناگزیرند که مسدود شوند.
ماشینون فیصدی پایانو کنکورونو که 50 سال نه تر 70 سال نه کم شوید د پخا پچیر بل
شمار دانشجویان در امتحان کنکور امسال 50-60% کاهش یافته. همچنین شمار دانشجویان موجود بین 15-20% کاهش یافته. چرا که بیشترشان به کشورهای دیگر رفتند و یا هم به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل را ترک کردند.
از سوی دیگر عبدالقادر تکین مسئول ارتباطات پنتون میرویس نیکه در قندار میگوید که برای جذب و تشویق دانشجویان به خصوص آن از دانشجویان که وضعیت مالی خوب ندارند آنها فیسا را کاهش دادند و یا هم کاملا برای برخ از دانشجویان معاف کردند.
میرویس نیکه پوهنتون در طولنی حالات تا پکتو بندی
پوهنتون میرویس نیکه بورسیه های ویژه خود را با توجه به شرایط دانشجویان اهدا کرده است. آنده از شهروندان ما که از وظیفه هایشان بیکار شدند و یا در شرایط بد اقتصادی قرار دارند هزینه پوهنتون را برای آنها کاهش دادیم و یا هم آن را معاف کرده ایم.
در 20 سال گذشته فعالیت پنتون‌های خصوصی در افغانستان رونق گرفته بود. در این مدت هزاران دانشجویی که بنابر ظرفیت محدود و امکانات محدود نتوانستند که در پنتون‌های دولتی جذب شوند، در پنتون‌های خصوصی در رشته‌های مختلف شامل شدند. به گفته برخی از استادان و دانشجویان پنتون‌های خصوصی، محدودیت‌های روزافزون از سوی طالبان، خروج استادان حرفه‌ای از کشور، جداسازی صنوف دختران و پسران بر چالش های تحصیلات عالی در افغانستان افزوده است. بیشتر این چالش ها دامنگیر پنتون های خصوصی به خاطر شده که این پنتون ها عمدتاً با درآمدشان از فیس دانشجویان به فعالیت هایشان ادامه می دهند و در صورت کاهش شمار دانشجویان ادامه فعالیت این پنتون ها دشوارتر می شود.
پیام ها و نظریات شما
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد. از نظر خودم، از نظر شخصی خودم، اگر طالبان درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند. در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار یک توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم مریضا خود روان میکنیم، مریضا ما زیاد هستن، حالا تفلک ها زیاد میریزن، کلان ها زیاد میریزن، تا حالا سویلی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم، این مریض به تایی را فوت میکنه، بسیار مشکلات های زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمند ولسوالی باغران قریه باشلان به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شود که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن. کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما هم سر به صفحه وبسایت ما azadiradio.com و صفحه تویتر و فیسبوک ما زده از خبرهای منطقه، جهان و افغانستان لحظه به لحظه آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی امروز در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات را برپا کردند. این زنان شعار می دادند که ایران برخاست، حالا نوبت ماست. این در حال است که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی ادامه دارد. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود، بعد دکتران از مرگ او خبر دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده بود. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره، در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک رسان ایجاد شده بود که 70% آنها توسط طالبان مسلح بودند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو ایالات متحده ای امریکا به افغانستان 1,100,000,000 کمک بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی در واشنگتن گفت که این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان تلاش شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی یک هفته‌ایش را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی 20 اوور راهی استرالیا شد. جام جهانی 20 اوور کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان پیش از آغاز بازی‌هایش در این جام جهانی دو بازی دوستانه با پاکستان و بنگلادش نیز انجام خواهد داد. ایالات متحده ای امریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را با اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم پیشرفته تر راکتی و سایر اسلحه را برای مقابله با تیارات بی پیلوت شامل می شود. ارمنستان می گوید که در نتیجه درگیری های دیروز بین نیروهای این کشور و آذربایجان 3 عسکر ارمنی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحد شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند. و یک هیئت وزارت صحت عامه ژاپن پیشنهاد استفاده از حشیش یا چرس را در تولید دواها داده است. هیئت از وزارت صحت ژاپن امروز بازنگری قانون طب داخلی آن کشور را برای اجازه استفاده از حشیش یا چرس در واردات و ساختن دواها پیشنهاد کرده است.
رهبران زن
سلام و پس از ظهرتان بخیر به برنامه رهبران زن خوش آمدین. من خجسته کبیری در این برنامه میزبان شما هستم. مهسا امینی، جوان 22 ساله ایرانی که 13 سپتامبر به دلیل نداشتن حجاب از نظر ماموران گشت ارشاد ایران بازداشت شد و 2 ساعت پس از بازداشت در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و با گذشتاندن 3 روز در شفاخانه جان باخت. مرگ مهسا امینی واکنش های تندی را به همراه داشت و اعتراضات گسترده از سوی مردم ایران در داخل و بیرون این کشور صورت گرفت که اکنون هم ادامه دارد. سرکوب اعتراضات از سوی حکومت ایران مورد واکنش‌های جهانیان نیز قرار گرفته. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از این اعتراضات حمایت کردند. و مهمانان من در برنامه امروز فرزانه احمدزی مؤسسه نهاد خیریه هیله و رئیس کارگاه هیله هست و همچنان فعال حقوق زن زکیه زاهدات، فعال حقوق زن و خانم معترض و همچنان خانم پروانه ابراهیم خیل که اینا هم فعال حقوق زن هستن. در برنامه امروز روی میپردازیم که دادخواهی زنان ایران چقدر میتونه به زنان افغانستان الهام بخش باشه. مهمانان ما با ما در برنامه هستن. میخوایم که بحث ابتدا آغاز بکنم با خانم ابراهیم خیل. بسیار خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام به شما و برنامه‌تون.
متاسفانه اینجا خدمتتون باشم. تشکر. خانم ابراهیم خیل، میخوایم که ابتدا بپرسم که آیا دادخواهی زنان در ایران میتونه برای زنان افغانستان الهام بخش باشه؟
اولا میخوایم بگم که نمیتونیم زنانی که در ایران هستن با زنانی که در افغانستان مقایسه کنیم، چون اینا خیلی با هم فرق داره و مقایسه از اینا خیلی دشوار است. و ما میتونیم بگیم مثلا که زنان ایران الهام گرفته زنان افغانستان هستن، چون در این مدت همه سرکوب شدن و صدا بلند نکردن، ولی امروزی که زنان افغانستان استفاده شدن، زنان ایران هم تانستن روحی بگیرن. این یک واقعیت کلی بوده میتونه. ولی زنان ایران تنها در مقابل محدودیت هایی که داشتن صدا بلند کردن، ولی زنان افغانستان در کنار محدودیت که دارن محرومیت هایی هم دارن که استادگی میکنن و صدا بلند میکنن.
به نظر شما امروز اعتراضاتی که صورت میگیره، مردان هم در کنار زنان در ایران استاد هستن و از این اعتراضات حمایت میکنن، اما چرا به نظر شما در افغانستان مردان خاموش هستن و از زنان حمایت نمیکنن؟
با روکار آمدن طالبان، افغانستان یک کشور خیلی سنتی و یک کشوری که کلا بخشا محروم باشن گشتن. علت دقیق من نمیفهم چرا مردان افغانستان به خانم افغانستان هم کار را انجام نمیباشن. واقعا خانمی که میره بر روی سرک و یا بر روی جاده ها میره تظاهرات میکنه، کلا درباره حقوق همه مردم میخوان صدا بلند کنن، ولی نمیفهمم که مشکل اساسی در مردای افغانستان چیست که نمیتونن استفاده شون. واقعا اگر بگن که غیرت افغانی ما اجازه نمیده با یا هم امثال از اینا، ای که نمیشه دلیل شود. به یک نبی میتونن نام سرکوب کنه خانم ها را که اجازه نتن تظاهرات داشته باشن و هم صدا بلند. از این که مردا لتکوب بیشتر میشن و مردا اصلا نمیتونن درست صدا بلند کنن، شاید دلیل هم ای باشن که نمیتونن در کنار خانم های استفاده شون.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل. و خانم زاهدات هم با ما هستن در برنامه. خانم زاهدات، ابتدا خوش آمدین و میخواییم که در ادامه صحبتهای خانم ابراهیم خیل از شما پرسم. خانم ابراهیم خیل گفتن که بخاطر از اینکه مردها بیشتر مورد خشونت از طرف روحای حکومت طالبان شاید قرار بگیرن و یا هم بیشتر سرکوب شوند، به این خاطر نمیتونن که در کنار زنان افغانستان استاد شوند در اعتراضات که صورت میگیره. شما چی فکر میکنین؟ آیا مردان افغانستان بنابر شرایط نمیتونن که کنار زنان باشن و یا اینکه نخواستن که باشن؟
اولا سلام به شما و سلام به تمام همکاران و مهمانان عزیزتان. اینجا اونها هم میترسن، ببینید، اما قدر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما قدر که یک مرد در افغانستان ببینید وقت مهسا یک زن از بخاطر حجابش کشته میشه، این طبیعی است که مردای ایران از مشکلات سر راهشان میآید. اونها هم شاید این دین رو دیدیم که 700 نفر از کسایی که متعرض بودن توی حکومت خود ایران دستگیر شدن از معترضین. این مشکلات هست در هر جایی، ولی به خاطر سادگی و به خاطر مقابله، به خاطر آزادی، ما باید بالاخره یک چیزایی را از دست بدیم، یک چیزایی را به دست بیاریم. و این کار مردای ایران واقعا قابل ستایش است. و این که مردای افغانستان در کنار زنان افغانستان ساخته میشن به خاطر حقای و عدالت هایشان.